بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بائس الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة شربت وصال شراب ابن میدهی هر شب بیاد روی تو در خواب میرود تصویر روی خیش به خواب ابن میدهی یا صاحب الزمان از باده دو چشم تو بیمارم ای طبیب یک نسخه بهر حال خرابم نمیدهی سیدی و مولا من طفل نورسم به دبستان معرفت اون چه ده و چه گشت کتاب اغمل می دهی من طفل نورسم به دبستان معرفت آموزگار عشق کتابم نمی دهی عالم اهل معنا مرحوم شیخ علی فرید الاسلام کاشانی علی الله مقام فرموده بودن در حسینیه مرحوم آیت الله کوهستانی علی الله مقام مشغول نماز بودم ناگهان دیدم از رت بقیت الله اومدن روبروی من نشستن کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند ببین یار کجای گفتم نماز رها کنم خودم رو پای مولام بیندازم گفتم آقام ناراحت می شود وظیفه اتمام نماز است بعضی عبارات نماز خیلی با حال توجه می گفتم آقا هم با من زمزمه می فرمودم یکی از جملاتی که آقا با من تکرار کردن این جمله بود یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره ای خدایی که صاحب دنیا و آخرتی رحم کن به کسی که نه دنیا دارد نه آخرت دارد مشغول تشهد نماز شدم حضرت برخواستند و رفتم سری نماز و سلام دادم هرچه دویدم صداشون زدم دیگه مولا مولا ما دل ز غمت شکسته داریم ای دوست از غیر تو دیده بسته داریم ای دوست گفتی که به دل شکستگان نزدیکی ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل امر ظهورشون صلواتی إنك لعلى خلق عظيم عرض شد قرآن کریم خصوصیت اخلاق پیغمبر را به عظیم بودن یاد می کند به درستی که تو بر خلق عظیم هستی الان برای استیلاست یعنی پیغمبر اکرم مسلط بود بر خلق عظیم خلق عظیم سجیه او شده بود و حضرت تسلط داشتن بر خلق خوب اخلاق حضرت ویژگی هایی داشته است که در کتب روایی ما ذکر شده است که به برکت این اخلاق پیغمبر توانست قلوب مردم را جذب کند و دلها را به طرف خود مجذوب کند و اسلام را به تعالی برساند و بما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك اگر خشن بودی در گفتارت تند بودی در برخورد با مردم تند بودی مردم لنفذوا من حولک از حول تو پراکنده می شدن می رفتن. این لینت، این نرمشی که خدا به تو داد سبب شد که مردم جذب تو شدن و تو موفق شدی. بعضی از ویژگی های اخلاقی پیغمبر را عرض کردیم. در فراز دیگری انس ابن مالک نقل می کند ان انس کان اکثر دعوت یدعو بها ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و غنا عذاب النار. فرماید اکثر دعاهای پیغمبر این آیه شریفه بود. بیشتر دعاهای حضرت این دعا بود که خدایا در دنیا به ما حسنه، یعنی نعمت خوب، زندگی خوب بده، و در آخرت پاداش به ما بده و ما را از عذاب نار حفظ کن. اکثر دعای حضرت این دعا بود. در روایت دیگر دارد از پنج چیز حضرت همیشه به خدا پناه می بود. یعنی این پنج چیز اینقدر برای بشر خطرناک است که رسول عالی مقام اسلام همیشه به خدا از این پنج چیز پناه می بود. کان یتعوذ من خمس، پناه می برد به خدا از پنج چیز. من الجبن، یکی از ترس، چون مؤمن ترس و خوف ندارد، خوف مؤمن فقط از خداست. پناه می برد از بیماری ترس. دوم و البخل، پناه می برد به خدا از صفت زشت بخل. از صفاتی است که خیلی خدا بدش میاد، حال تنفری خدای تبارک و تعالی از این صفت دارد که در یه بیانی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که حضرت فرمودن شابون سخیون مرهقون فی الذنوب احب الالله من شیخ عابد بخیل. حضرت می فرماید جوانی که در دریای گناه غرق باشد پیش خدا محبوب تر است از پیر مردی که عابد باشد اما بخیل باشد. اینقدر خدا از صفت بخل بدش میاد. بعضی ها واقعا بخیلند. اگر دیگری هم به کسی احسان کند اونها رنج میبرد. اگر فرد دیگری به دیگری خدمتی کند اونها آزرده میشوند. اینقدر این صفت بد است که رسول خدا به خدا پناه میبرد از این صفت زشت بخل. که در یه روایتی دارد فردی اومد پیش پیغمبر بزرگوار گفت یا رسول الله من گرفتار یک صفت بدی شدم. فرمودن چیه اون صفت؟ و هرگاه فقیری به من مراجعه میکنه چیزی از من درخواست میکنه که انه من همه وجودم آتش میگیره از ناراحتی، بخوام چیزی مثلا به این احسان کنم. حضرت فرمودن از من دور شو،
ترسم به خاطر این صفت تو آتشی سائقه عذابی نازل بشه، من هم به خاطر این صفت تو بسوزم. مؤمن بخیل نیست، انسان باید لذت ببرد که دوستانش، ارحامش، هم کیشانش، هم مذهبانش ترقی کردن، تعالی دارن. بعضی ها اگر رشدی در رفیق خود، فامیل خود، دوست خود، همسایه خود میبینن، از بخل میخوان منفجر بشن. صفت بدیست. مبسوطن سال گذشته در بخل و سخا بحث کردیم. و سوء العمر، پیغمبر پناه می برد به خدا از عمر بد. سرمایه ما عمر دیگه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المومنین علی علیه السلام می فرمان خدا چیزی به انسان نداده که گران قدتر از عمر باشه. این سرمایه ماست و این سرمایه داره از دست میره، و اگر بد از دست برود واقعا خسران است. در تفسیر ان الانسان لفی خسر در سوره مبارکه والعصر خدا قسم می‌خورد، قسم به عصر، حالا یا عصر بعثت یا در تفسیر داره عصر ظهور امام زمان ارواحنا فدا، قسم به عصر بعثت، قسم به عصر ظهور صاحب الامر ارواحنا فدا، انسان در خسران است. این خسران رو یکی از مفسرین میگه من معنیشو از یه یخفروش یاد گرفتم. یخفروشی سر بازار یخارو چیده بود رو هم و فریاد میزد مردم من بخرید، که اصل سرمایه هم در حال آب شدن. اصل سرمایهش یخه، آفتاب داره میتابه، یخام داره آب میشه. این خسرانه. اصل سرمایه ما عمرش. اولا علی علیه السلام فرماد هر نفسی که میکشی یه قدم به خانه قبر نزدیکتر میشه. اصل سرمایه مون داره. گل این سرمایه هم جوانها جوانی، گلش بهارش. مواظب باشید عمرتونو در مسیر معصیت خدا صرف نکنید. بهای این عمرتون رو فرمودن بهشت خدا قرار داده. اگر به غیر بهشت معامله کنی جوان عزیز ضرر کرد. سرمایتون رو قدرش رو بدونی. بهارش جوانی. یکی از مراجع عظام می فرمود اگر کسی می خواد اهل عبادت باشه جوانی، اگر میخوای اهل علم و دانش هم بشی عزیز من جوانی. پا به سن که گذاشتی بیماری های مختلف به هدرو میاره، استخوان ها پوک میشه، میخوای رکوع طولانی داشته باشی نمیتونی، سجده طولانی داشته باشی نمیتونی، سلول های خاکستری مغزت برای حفظ کردن یاد گرفتن دیگه از کار میاد. گلش این جوانیه. به چی داری جوانیت رو تباه میکنی؟ آفتی که الان در نسل جوان ما افتاده تباه کردن عمر. 4 ساعت 5 ساعت دور هم دیگه فقط نشستن، حرفای نابر بود زدن، گفتن و خندیدن های بیفایده، نه مطالعی نه عبادتی. سرمایه عمر رو به این راحتی انسان هدر بده. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه یک روز 5 دقیقه دیر آمدن درس. بعضی شاگرداشون اعتراض کردن آقا 5 دقیقه عمر ما از دست رفت، شما دیر آمدی. مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن من در 5 دقیقه دیر آمدن استادم بر سر درس یک جزء قرآن را حفظ کردم. تا اون 5 دقیقه تو 5 دقیقه ها یه جزء قرآن رو حفظ کردم، هر روز یه سوره شد. اگر روز یک حدیث یاد بگیری عزیز من، سالش میشه 365 حدیث یا کلمات بزرگان دیگر. اما چون کلام کم نور، کلمات معصوم نوره، از عالم بالاست، نورانیت میکنه. مطلب علمی حفظ کن. آمار گرفتن در کشور ما 1% اهل مطالعه. یا آقای بهقیر میگفتش که از کتابتون استفاده میکنم. گفتم چطور؟ که اهل مطالعه هستی؟ گفت وقت شبا که خوابم نمیبره کتاب شما رو برمیدارم میخونم، چشمام خسته میشه خوابم. خیلی اینجوری هستن افرادی که آدم باشون برخورد میکنه، مطالعه هم میکنه، آخر شب اگه خوابش ببره چشش خسته بشه عمرتون رو تباه نکنید جوان. یه روزی پشیمون بشید. جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمان. دریغا روز پیری آدمی هوشیار. یه مطربی اومد محضر شیخ شعبادی رضوان الله تعالی علیه، گفت اومدم توبه کنم. فرمودن که چی کاره بودی؟ گفت مطرب بودم. فرمودن که چی میزدی؟ گفت تار میزدم. فرمودن تار تو داری؟ گفتم بل. برو بیا تار رو. شیخ فرمود بزن. کمونچه رو گرفت دستش، اومد بزنه، دستش رعشه گرفته بود، پیر شده بود، دست شروع کرد لرزیدن، نتونست بزن. فرمودن حالا که نمیتونی بزنی اومدی توبه کنی، حالا نمیگم خدا نمیپذیره، خدا میپذیره تو. قابض الارواح سلام الله علیه مأموریت داره وقتی میاد منو تو رو قبض روح کنه از پایین پا شروع کنه. چرا؟ از پایین پا قبض روح میکنه. همین چند لحظه ای که داره روح تو قبض میکنه تو بگی خدا غلط کردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدا میپذیره. اما گناه نکردن فرق میکند با این که کسی گناه کند، توبه بکند، از توبش هم خدا بیامرزد. یک کاغذ سفید بر میداری روش یه خط میکشی، بعد پاکش میکنی، وقتی دقت میکنی بینی مثل اولش نمیشه، آثاری روش میمونه. امیر المومنین علی علیه السلام فرماید ترک الذنب اهون من طلب توبه. ترک گناه کردن آسان تر از طلب توبه کردنه. اون جوانی که هیچی گناه نمی کنه عمرشو در طاعت حضرت حق صرف می کنه، این جوان ضمیرش صاف، روح پاک، هیچی در آینه روحش غبار نگرفته. آینه دانی کتاب آب نداره، آینه دانی کتاب آب نداره. سان روبرو آینه که میسته وقت نفس میکشه، گاز کربونیکی که از تو ریه میاد بیرون روی این آینه میشی، تارش میکنه. نه آینه روح تو و نفخت و فیه من روحی، خدا از روح ربوبی و ملکوتی خیش در جان تو دمید، لطیفتر ظریفتر از آینه جیوه‌ای است. یه مکروه هم تاریکش میکنه، چه برسه به یه غیبت، چه برسه به یه دروغ. بعضیا دارن آتیش میزنن عمرشون رو، جوون عمرتون آتیش نزن، یه سرمایت یه وقتی پشیمون میشی، راهی هم نداری، میخوایی جبران کنی، نماز غذا ها رو بخونی، بدن توان نداره، میخوایی از عمرت بهره برداری کنی، میبینی گلش رفته. نه نظر دنیایی و اقتصادی جلو افتادی، نه از نظر معنوی و اخروی. این هنر نیستش که من یه دست کچلوار مارکدار تنم کنم 400,000 تومن. کلاسم اینه، بیچارمون کرده این کلاس. ما 1,000,000 تومن خونه اجاره کنم که راضی نیستم 4 تا خیابون بیام پایین تر 4 تا خیابون کلاسم میام پایین. من بیام اون پیروزی بشینم، کلاس ما میاد پایین. پول نزولی و بهره‌ای بگیرم، ماشین بخرم 40,000,000 تومن، 30,000,000 تومن، 20,000,000 تومن، کلاس من اینه. برای عروسی دخترم برم قرض کنم، پیرن بخرم 4,000,000 تومن تنش کنم، به کلاسم نیاد پایین. بیچاره شدیم، کمر اجتماع ما رو تجمل پرستی خورد کرد، حالیمون هم نیست، توجه نداریم. و این تهاجم فرهنگی تو این جوانها نفوذ کرده، خودش جوان هم سردرگم نمیدونه، متوجه نیست که داره آتش میزنه به بهار عمرش. علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله تعالی علیه 12 سالش بود، حافظ همه قرآن بود، که موقع ما چند سال پیش به خودمون میگفتیم میخوندیم تعجب میکردیم. بعد این نوجوان هایی که شما بعد از انقلاب دیدید، به حمدالله جوان های زیادی که حافظ کل قرآن هم بچه هست، 5 ساله، 7 ساله، 10، مشکل رو حل کرد. 14-15 سالش بوده، مجتهد مسلم بوده. این بهار الانوارش 110 جلد یه دائره المعارف نوشته. 70 سالم عمر کرده، عمر نوح هم نداشته، زنم داشته، بچه هم داشته، سفرم میرفته، تفریح هم داشته، شیخ الاسلام ایرانم بوده، 1,000 تا مسئولیت هم داشته. این برکت و حاصل عمرش بود. حالا حاصل عمر ما چیه؟ استفاده کنی جوونو از تجربیات پدره. عزیز من، جان من، قربان تو جوان عزیز، تو خامی، چرا میگی من باید این راه رو برم، بخورم به بنبست، سرم به این دیوار بخوره، بشکنه، بعد بفهمم که این راه بنبسته؟ پدر پیرت داره میگه عزیز من، جان من، من این راه رو رفتم بابا، سر من خورده چند بار، شکسته، تو نرو، من دوست دارم. سرت میخوره به دیوار، میشکنه، یا موقع یه جوری میشکنه که دیگه التیام پذیر نیست، داد میزنه، بابای جگرش میسوزه، پسرم، عزیز دلم، این دختری که تو انتخاب کردی، میخوای باهاش ازدواج بکنی، یه خانواده آلوده این، این نه پدرش اهل تقوا بوده، نه مادرش اهل تقواست، تو این خونه نماز معنا نداره، بندگی خدا نشده، عزیز من تو با این ازدواج کنی یه سال دیگه با بچه باید بری پله های دادگاه رو بالا. چرا میخوای این تلخی رو خودت تجربه کنی؟ بپذیر. پدر تو تو رو دوست داره، برادر تو دلسوز توست، مادر تو دلسوز توست، عمر تو تباه نکن. پیغمبر پناه میبرد به خدا یکی از سوء العمر، عمر بد. یه عمر زندگی کرده دو رکعت نماز نخوند، یه عمر زندگی کرده یک قدم خیر بر نداشته، یه عمر زندگی کرده یک بار حرم رسول الله رو ندیده، یه عمر تباه شده یه خشت برای خانه خدا نداده، یه عمر ازش گذشته یک قدم به عیادت مریض فقیری نرفته، یه عمر ازش گذشته یه صله رحمی نکرده، عمر بعد سرمایه رفته، هیچی پسنداز ندارد. سعی کنید سرمایه عمرتون رو در یابید. مال خواجه نصیر طوسیه، یه دنیا معرفت آورده توی یه ربایی ریخته تحویل بشریت داده. باید برای این ربایی خواجه نصیر کتاب بنویسن. افسوس که اون چه برده ام باختنی است. فکر میکنی برنده ای؟ افسوس که اون چه برده ام باختنی است. بشناخته ها تمام نشناختنی است. برداشته ام هر اون چه باید بگذاشت، بگذاشته ام هر اون چه برداشتنی است. سرمایه عمرم رو تباه کردم، یه کول بار گناه رو دوشم گذاشتم و دارم میرم توی عالم برزخ. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. ای جوانی در زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از دنیا رفته بود، پیغمبر بر بدن اون نماز خوندن، دفنش کردن، مادر او شروع کرد تفاخر کردن. پسرم بهشت بر تو گوارا با، رسول خدا تو را دفنت کردن، بر تو نماز. حضرت فرمود لا تجزمی علی ربک. ای مادر، جزمن نسبت به حضرت حق سخن نگو، پسر تو الان در قبر معذبه. چرا یا رسول الله؟ فرمودن این جوان تو سخنان بی‌معنا زیاد میگفت، لا تائلات زیاد میگفت، یاوگو بود، یاوگو بود. سرمایه عمر تو برای چی داری تلف میکنی؟ خب چقدر سخنان یاوه، چقدر حالا مد شده با هم دیگه مسیج میفرستید، لا تا الات، حرفای رکی به وسیله مسیج، اون میفرسته، اون پاسخ میده، اون میفرسته، اون پاسخ. پدر پیر زحمت میکشه یا بازنشسته با یک حقوق اندک، حالا فشار آوردی، یه دونه موبایلم مجبور شده برای تو خریده داده دستت، که تو هم نسبت به دیگران مثلا میری دانشگاه عقده حقارت پیدا نکنی. براش ماهی 50,000 تومان، 60,000 تومان، 40,000 تومان از کجا بیاری؟ تباه نکنید عمرتون. محدث قمی رضوان الله تعالی علیه صاحب مفاتی دم مرگ خیلی گریه کرد. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمودن من در همه دوران عمرم یک دونه دروغ گفتم. دقت فرمودن من در همه دوران عمرم یک دروغ گفتم که به نظر خودم هم مصلحتی بوده، نگرانیم اینه که خدا قیامت اگر از این دروغ و گناه من نگذرد، من در محشر چه کنم؟ ما روز 100 تا دروغ میگیم، عمرمون تباه میشه در مسیر دروغ. گریه میکنی برای یه دروغ؟ همه عمرشو در مسیر طاعت خدا صرف کرده، یه دروغ گفته نگرانه؟ همه عمرمون در مسیر گناه تباه شده و یک ذره حال ندامت در نفس ما نیست، عین خیالمون نیست. پا منبرم که بریم بیرون دوره داریم بریم خونمون چند دونه دروغ میگیم. اصلا ملکه ما شده دروغ، غیبت، تهمت، مسخره کردن دیگران که از گناهان سیره ما شده متاسف. چهارم و فتنت صدر. پیغمبر پناه می برد به خدا من الجبن و البخل و سوء العمر و فتنت صدر، از وسوسه های نفس، فتنه هایی که نفس ایجاد می کند. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. سه تا تأکید اینجا آورده، ان یکی لام لام تأکید، دوتا اماره صیغه مبالغه، سه تا. امان از این وسوسه های نفس. هر وقت جوان ها اذیتتون کرد، نفس اذیت میکنه، حدیث داره شکا آدم و الی ربه، آدم ابوالبشر به خدا از دست نفس شکایت کرد، به خدا این نفس خیلی وسوسه میکنه. خطاب آمد زیاد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هر وقت اذیتت میکنه زیاد بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پنجم و عذاب القبر. پیغمبر از این پنج تا همیشه به خدا پناه برد. عذاب قبر ما نمیدونیم اون ور چه خبره، برو ماست جمال الدین گلپایگانی علی الله مقام و شریف که از اوتاد علما بود، چند لحظه عذاب برزخی فردی را در تخت فولاد اصفهان دید و تا یک ماه زبانش بند آمد، زبانش لال شد. میرفت تخت فولاد توی مقبره ایشون، اونجا شبای جمعه مناجات میکرد. شبی هوا سرد، برف شدید میبارید، حسن جمال توی مقبره نشسته بود، جنازه ای رو آوردن گذاشتن اونجا که فردا صبح بیان دفنش کنن، چون برف شدید بود نصف شب نمیشد دفنش. خادم مقبره به ایشون گفته بود من در رو از پشت میبندم، چون طوفان و بورانه، قفل میکنم، نزدیک سحر میام در رو باز میکنم، شما خواستی تجدید وضو کنی مهیا بشی آماده باشی. بسیار. او رفت، میگه منم نشسته بودم مشغول بودم، یک مرتبه دیدم پرده ها رفت کنار، دیدم ملائکه آمدن لوازماتی از آتش به دست داشتن، بر سر و صورت اون میزدن و اون نعره میکشید و فریاد میکشید، و یه نفرم گذاشته بودن اونجا بالا سرش قرآن میخون و اون صحنه رو نمیدید. من بلند شدم، از شدت خوفی که منو گرفته هی میکوبم به در. خادم اومده میگه چی میگی یاس جمال؟ نمیتونستم بهش حالی کنم، فقط اشاره میکردم که در رو باز کن میخوام برم. در رو باز کرد، کفشو هم پام نکردم روی یخ و برف، تا خونم اون موقع تخت فولاد فاصله داشت، بیرون شهر اصفهان بود، حالا وسط شهر قرار گرفت. آمدم تو خانه، تا یک ماه لال شده. اساتیدش مثل مرحوم جهانگیر خان قشقایی علی الله مقامه اومدن دیدنش، توسل، دعا، ذکر، یواش یواش زبانشون باز شد. آسه جمال چه شده؟ تو من چند لحظه عذاب برزخی رو دیدم. عذاب ها هست، عذاب قبر هست. کسانی که تو خانواده با خانوادهشون سوء خلق دارن، عذاب قبر یه ریشش سوء خلقه. مردی که به زنش اهانت میکنه، زنی که به شوهرش توهین میکنه، عذاب قبر هست. این روایت سعد ابن معاذ رو دیگه ماشاءالله حفظید، اینقدر گفتن براتون باید ملکه شده باشه. سعد ابن معاذ از اصحاب بزرگ پیغمبر است. وقتی میمیره پیغمبر در مراسم و تدفینش، نمازش شرکت میکنن و بعد از اینکه دفنش میکنن، مادر او تفاخر میکنه. حضرت همون جمله رو میفرمان: یا ام سعد مه آرام، لا تجزمی علی ربک، جزمن نسبت به خدا سخن نگو، الان قبر چنان او رو فشرد که استخوانه های سینه اش در هم شکسته شد. چرا یا رسول الله؟ فرمودن مقدار کمی با خانواده اش سوء خلق داشت. چه که برگشتی براد اومده، تقصیر همسر چیه سر او داد میزنی؟ مال تو خوردن، چرا فشارش رو خانواده میاری؟ چه کرده؟ چرا زجرش رو باید خانواده تو بکشن؟ عذاب قبر از چند چیزه. یکی من نمیمه روایت داریم، نمامی، اونه که فتنه انگیزن، با یک کلمه یه فامیل رو میرزن به هم دیگه. یکی جوان ها از پرهیز نکردن از بول، اونه که طهارت و نجاست سرش نمیشه، استاده کنار خیابون بول میکنه، ترشحات بول عذاب قبر میاره. یکی غیبت کرده، حالا غیبت رو دیگه مردم حرام نمیدونن، غیبت رو مردم حرام نمیدونن، میگه جلو روشم گفتم، حالا هم میگم. آقا غیبته، عایشه اومده محضر پیغمبر عرض میکند یا رسول الله، این زنه از محضر شما سوال کرد، رفت این زنه قدش کوتاه بود. حضرت فرمود ساکت باش، غیبت خواهر مسلمان تو کرد، همین اندازه که گفتی قد او کوتاه بود. زنه دیگه این مسئله پرسید، رفت عایشه گفت این زن دامنش بلند بود. حضرت فرمود ساکت باش، غیبت خواهر مسلمان تو کردی. خب این دوتا روایت رو ما پیاده کنیم رو حرفایی که از صبح تا به شب میزنیم. ببین تو در روز چند تا غیبت میکنی؟ چقدر نسبت به مردم گستاخی؟ خب شب اول قبر، بعد فشارمون بوده قبر، ما هم که طاقت نداریم، تب میکنه اینجا اسیر میشیم، ما ضعیفیم، ما فقیریم، یه دندوندهت فلجت میکنه، یه ذره رسو به کف کلیه نشسته بیچارت میکنه، یه سردرد، یه میگرن میپیچونتت. عذاب دنیا رو ما طاقت نداریم. چگونه ما عذاب در دل قبر رو طاقت بیاریم؟ ما که اینجور بی‌محابا گناه میکنیم، فکر اینو میکنیم یه شب بابا صورت ما رو روی خاک میذارن و لا یمکن الفرار من حکومتک، چه بکنیم ما در اون شب؟ شهید مطهری رضوان الله علیه استاد داشتن، آیت الله میرزا علی آقای شیرازی علی الله مقامه، خیلی مرد با معنویتی بوده، خیلی با معنویت بوده. ایشون خودشون فرموده بودن که من یه شبی در عالم رویا دیدم مردم، دفنم کردن، تمام مراحل رو دیدم. وقتی داخل قبرم کردن، یک سگ سیاهی آمد داخل قبرم و به من تفهیم کردن که این تجسم سوء خلق تو با خانوادت. قدی تو خانواده میگه تون بودم، خدایا چه کنم تو عالم برزخ؟ ما چند هزار سال طول میکشه راجب عالم برزخ. 6-7 سال پیش ما رمزونی کامل یه ما صحبت کردیم، اونایی که بودن، عزیزانی که بودن، تموم هم نشد بحثش، اینقدر بحث وسیعش. خدایا چه کنم با این سگ تو برزخ تا قیامت؟ شیعه قائل به تجسم عمل است که عمل خوب و بد به صورت‌های مختلف مجسم میشه در عالم قبر و برزخ. توجهی به مولایم سید الشهدا علیه السلام پیدا کردم. یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه ای حسین عزیز. یه مرتبه دم آقام سید الشهدا علیه السلام تشریف بردن قریب به این مزامین، فرمودن میرزا چون تو از موالیان و محبین ما هستی، ما این سگ رو از تو دور میکنیم. آقا اشاره فرمودن و سگ از قبر ما بیرون رفت و من راحت شدم. از خواب بیدار شدم، فهمیدم به خاطر این سوء خلقم اگه با این حالت بمیرم تو برزخ گرفتارم. ای حسین عزیز، ای صاحب نفس مطمئنه که سوره والفجر سوره شماست، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای خطاب مال حسینه، مال تو گودال قتلگاه حسین. امشب بگو ای صاحب نفس مطمئنه، من صاحب نفس اماره ام، گرفتار سوء خلقم، صفات بد دارم. یا عزیز الله، تو یه نگاهی به من کن، به این دل آلوده یه نگاهی کن، به این اخلاق زشت یه عنایتی کن، دست منو بگیر، منو عوضم کن، منو منقلبم کن، کمکم کن. شیخ شوشتری علی الله مقام و شریف در خصائص الحسین قرآن رو مقایسه می کند با قرآن ناطق که حسین علیه السلام است. میگه قرآن منازل متعدد داشت تا نزول بر قلب پیغمبر، نزول به بیت المعمور در آسمان چهارم، نزول دفعی به قلب پیغمبر، بعد نزول تدریجی مرحله به مرحله در خصائص می شمارد. میگه قرآن ناطقم که حسین علیه السلام بود منازل مختلف تو عالم داشت. میگه اولین منزلش آغوش پیغمبر، پیغمبر بغلش میکرد، او رو میبوید، میبوسید. دومین منزل او روی شانه های پیغمبر، امام حسین رو میذاشت روی شانه هاش، تو هوای گرم راه میرفت، عرقم میریخت. اصحاب میرسیدن، یا رسول الله خسته شدید بدید ما حسینو. فرمودن من چه مرکب خوبیم برای حسین، حسین چه راکب خوبیست برای من. سومین منزلش روی سینه پیغمبر بود. ام سلمه میگه من رفتم وارد شدم توی حجره، دیدم نشسته حسین عزیز را عریان کرده پیغمبر. دیدم از بالای ناف حسین تا زیر گلوی حسین رو میبوسه و گریه میکنه. میدم گاهی غلط میزنه، یعنی حسین رو روی سینه خود قرار میدهد و گاهی سر حسین رو دست میذاره، از بالای ناف تا زیر گلو رو مکرر میبوسه. عرض کردم چه میکنید یا رسول الله؟ فرمودن اقبل موضع السیوف و ابکی، میبوسم جای شمشیرها را و گریه میکنم. یک منزل حسین آغوش امیر المؤمنین بود، یک منزل حسین آغوش پدرش علی بود، یک منزل حسین دامن پرمهر مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. شیخ میگه یک منازلی رو داشته امام حسین که هیچ کس تو این عالم چنین منزلی رو طی نکرده. میگه یک منزل حسین بالای نیزه بود. کی تو عالم منزل کرد مردم روی نیزه؟ لا حسین. یک منزل حسین گوشه یه تنور خولی بود، رو خاکستر کسی منزل نکرده جز حسین. یک منزل حسین بالای دارال اماره عبیدالله علیه اللعنه. یک منزل حسین تو دیر راهب نصرانی بود. امشب بگو ای حسین عزیزی که سر بریده نصرانی رو آدم کرد مسلمان. من که نصرانی نیستم در خونه دومن. حسین عزیز دست راهب نصرانی رو گرفتیم ای عزیز زهرا، به حق مادرت فاطمه دست این جوانهای ما رو هم بگیر. شیخ میگه هیچ کس منزل نکرد جز حسین در تشت طلا که سر بریده شد و تشت طلا تو مجلس یزید ملعون. شیخ میگه یه منزل دیگه هم داشت که این آخرین منزلش بود و منزلگاه توسل ماست انشاءالله. امشب فرماید این سر یه جا دیگه منزل روی زانوی دخترش رقیه سلام. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله من دختري يتيم ومهلت كشيدا عمرم بود گواه که خیری ندیدم. گلهای آبل کف پایم شکوف زد از بس که روی خار مغیلان دمیدم. وقتی مرا به ناز و نوازش نیاز بود
از کعبه طعم نوازش چشیدم، از گلشن وجود در این فصل کودکی غیر از گل بنفشه گلی را نچیدم. بابا بابا وقتی بابا از سفر میاد دخترها استقبال بابا میرن گل میبرن. بابا منم براد امشب یه دست گل تهیه کردم بابا، اما گلای من همش بنفشه بابا، گلای من جای کبودی تازیانا رو بدلم بابا. یه عاشق رفته بود حرم بی بی، گفته بود از ایران اومدم یه سوال ازت دارم، اومدم ازت بپرسم ببینم آیا آبله‌های پاد خوب شده یا نه. آیا جای تازیانا خوب شده یا نه؟ یه زن عرب اومده بود تو حرم بی بی، یه عروسک برده بود به زبان عربی میگفت و گریه میکرد، میگفت بچه یتیم رو با عروسک آرام میکنم نه با کعبه یا تازیانه. در زیارت ناحیه ولی عصر ارواح نافدا می فرماید بر اثر تابش آفتاب پوست صورت بچه ها کنده شده بود، پوست صورت بیبی رو غیر کنده شده بود. بابا صورتی که پوستش کنده شده طاقت سیلی نداره. انشالله بریم تو حرم دل رو باش امشب بیبی دعوتمون کنن. هر حرمی مشرف میشی حال حرم رقیه رو نداره. از یکی از بزرگان گفتن آقا اینجا چه خبره؟ میری حرم بی بی زینب سلام الله علیها، دوست داری یه نفر برات به خونه گریه کنی، اما هر کسی وارد این حرم رقیه میشه ناخودآگاه منقلب میشه گریهش میگیره. چه خبره در این حرم؟ اون عالم بزرگوار فرموده بود دل شب که سر ابی عبدالله اومد تو خرابه، روح حسینم اومد تو خرابه، روح حسین تو حرم رقیه است، لذا هر کی میاد تو حرم این سه ساله حالش منقلب میشه. هر که وارد میشه حالش عوض میشه، حتی افراد خیلی شقی، افراد غیر مسلمان، مسیحیان میان اونجا گریه میکنن، حاجت میگیرن، از بیبی میرن. رقیه جان دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. یه نگاه کرد به سر بریده بابا، بابا نمیدونم از کجا برات بگم بابا. بابا روز عاشورا سجادت و پل کردم بابا، کتاب ستاره درخشان شام این عبارت رو نقل میکنه، میگه کسی که هر روز برای ابی عبدالله سجاده نماز مینداخت بیبی رقیه بود، روز عاشورا مثل هر روز سجاده بابا رو پهن کرد. هرچی نشست دید بابا نمیاد، اومد دم خیمه، چرا امروز بابام نمیاد؟ یه مرتبه دید شمر با خنجر خون آلود آمد، این آزدانه رفت جلو گفت عین ابی بابام کجا؟ بابا سجادت رو پهن کردم نیومدی بابا، بابا نمیدونستم خونی که از اون خنجر میریزه خونه گلوی توی بابا. بابا بابا اون شبی که از روی ناقه رو زمین افتادم چرا نیومدی بابا؟ یادم میاد بچه بودم تو شهر ما مشهد، این شعر رو میخوندن و مردم گریه میکردن، همه حاجت میگرفتن چون اون قدیمی ها روی اخلاص این شعر ها رو گفتن. انشالله اینجا هم خونه بی بی رو قید، امشب ما مهمانشیم سر سفرش نشستیم، انشالله بی بی امشب به هممون عنایت کنن. اون شب که من از ناقه، هر که حاجت داره بگه این نفساتون رو امشب آزاد کنیم، انشالله بی بی امشب دردای بی درمانمون رو درمان کنن. اون شب که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ از زبان ابی عبدالله جواب میده دخترم، اون شب که تو از ناقه افتادی و غش کردی، من بر سر نی بودم که از دو جدا بود. اومدن محضر زین العابدین علیه السلام، گفتن سر ابی عبدالله بالای نیزه به عقب برگشته، نیزه دار هرچی نیزه رو بیرون میار، نیزه از زمین بیرون نمیار. آقا فرمودن بچه ها رو سرشماری کنید. بیبی زینب اومد تو محملا، سکینه جان دید سکینه هست، فاطمه جان همه جواب دادن، عرش صدا زد رقیه. دید جواب نمیده بیبی، حالا به بابا میگه بابا اون شب که افتادم تو صحرا غریب و تنها مونده بودم، بابا چرا نیومدی؟ بابا تو صحرا نشسته بودم، یه مرتبه دیدم یه بانوی مجلله ای اومد. بابا بابا خیلی مهربان بود، وقتی به طرف من می اومد دیدم دستش رو به پهلوش گرفته. بابا 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 اومد جلو منو بغلم کرد، بابا دلداریم داد، بابا نوازشم کرد. بابا وقتی به صورتش نگاه کردم دیدم یه طرف صورتش شبوده. بابا و هم مثل من سیلی خورده بود. بابا به گمانم مادرت زهرا بود. بابا چه شبهایی که با یاد تو در ویران سر کردم، چه شمی سوختم آیسته و شب را سر کردم. از اون ساعت که فهمیدم تو در ویرانه میایی، از اون لحظه به عشق دیدن رویت سفر کردم. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، به مولا تنا سیدتنا رقیه یا الله. یا رب محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، مبال فرج مولای ما را برطرف فرما، باب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عف فرما، ما را مشمول دعای سحر اون بزرگوار قرار بده. دل آقای ما را امشب از ما راضی فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما با امینش مستجاب فرما. هرچه خیر است صدقه سر اون مولای عزیز بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، ما را برای نصرتش تربیت فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام رایل زبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، مرزای مورد عنایت مریض سرطانی سفارش شده لباس عافیت بپوشان، بالنبی والی ثم عجل و غرب.